اصله، حتی تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میشه شهر نوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
دامه نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
درود بر شما، عصرتون بخیر همراهان گرامی پخش شبکه رادیو اقتصاد. با اعلام ساعت 15 در خدمت شما هستیم. از نوبت دوم برنامه‌های این رادیو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز یادآوری میکنم سامانه پیامک 303637 پل ارتباطی شما با ماست. ضمن قدردانی از همدلی و همراهیتون با این رادیوی تخصصی دعوت میکنم تا الان شنونده مجله کشاورزی باشید.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
برنامه‌ریزی به گزارش فاو ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم
کرد. زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سر...
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی.
سلام، به نام خداوند بخشنده و مهربان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی امروز پنجشنبه 11 اسفند ماه. بررسی افزایش قیمت حبوبات در ماه‌های پایانی سال. با افزایش قیمت گوشت و لبنیات، وزن حبوبات در سبد اقلام پروتئینی مردم افزایش پیدا کرده بود از ابتدای سال 1401، اما در طول این سال ما با افزایش نجومی قیمت حبوبات روبرو بودیم که منجر به کاهش خرید مردم شده. حالا باید این سوال رو پاسخ بدیم که آیا محصولاتی همچون نخود، لوبیا، لپه، عدس هم از سفره مردم حذف می شود یا خیر؟ آیا این اقلام حبوباتی تبدیل می شن به کالاهای لوکس برای مردم یا خیر؟ هرچند روند افزایش قیمت حبوبات از سال گذشته آغاز شده بود و در سال جاری به بالاترین حد خودش رسیده بود، در واقع میتونیم بگیم که یکی از دلایل افزایش قیمت حبوبات افزایش چشمگیر نرخ اقلام پروتئینی همچون گوشت و لبنیات بود که سمت و سوی مردم رو برای تأمین پروتئین به سمت مصرف بیشتر حبوبات سوق داده بود که خودش باعث افزایش تقاضا شد در بازار حبوبات. و در بحث عرضه هم که ما همیشه مشکلاتی داشتیم، خشکسالی مستمری که باهاش روبرو بودیم باعث کاهش تولید شد. بحث واردات حبوبات رو هم داریم که حدوداً گفته میشه 300 هزار تن ما واردات حبوبات داریم و با افزایش قیمت ارز و اتفاقاتی که در اقتصاد بین الملل برای کشورهایی که جزء صادر کنندگان اصلی حبوبات در جهان محسوب میشن همچون روسیه، باعث شد که ما شاهد افزایش قیمت جهانی حبوبات هم باشیم. همه این موارد در کنار هم و باید بگیم که عدم تنظیم بازار صحیح حبوبات باعث شده که قیمت افزایش پیدا بکنه، کاهش تقاضا رو هم به دنبال داشته باشیم. در برنامه امروز مجله کشاورزی بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. علل افزایش قیمت حبوبات رو مورد واکاوی قرار میدیم و روند این افزایش رو هم به همین ترتیب با حضور کارشناسان و صاحب نظران. شما هم که با ما همراه هستید، نظرتون رو در رابطه با موضوع امروز برنامه با بگید، در مورد افزایش قیمت حبوبات و اینکه این افزایش قیمت چه تأثیری در مصرف شما در رابطه با حبوبات داره. اقلام اصلی مشخصه، در واقع نخود، لوبیا و عدس، لوبیا چیتی در واقع، لوبیا قرمز و نخود و عدس رو جز اقلام پر مصرف حبوبات برای ما ایرانی ها در نظر گرفتن. قیمتش رو باید بگیم که عملا فکر نمی کنم دیگه در بازار بتونیم کمتر از 50,000 تومان ببینیم. در ماه گذشته دیماه قیمت هایی که اعلام شده بود به صورت میانگین لوبیا چیتی 63,000 تومان عنوان شده بود و در بهمن ماه 69,000 تومان رو ما برای لوبیا چیتی داریم، لوبیا قرمز 47,000 تومان و در بهمن ماه 52,000 تومان، عدس هم در بهمن ماه حدوداً 50,000 تومان و نخود 58 تا 60,000 تومان عنوان شد. در مورد سایر اقلام حبوبات هم همین روند رو در واقع میتونیم بگیم که شاهد بودیم. نسبت به دیما بین 5-10% ما افزایش قیمت حبوبات رو داشتیم. به ما بگید که قیمت حبوبات رو در واقع چگونه ارزیابی میکنید، چه خریدی داشتید اگر تجربه خرید داشتید، و اینکه چه تأثیری بر روی مصرف شما داشته. 30,036,37 سامانه پیامکی شبکه رادیویی اقتصاد هست. همراه هستیم با آقای دکتر افتخاری، دبیر انجمن تولید کنندگان حبوبات. آقای دکتر افتخاری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه، در خدمت حضرت.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر افتخاری، ما شاهد یک رونده افزایش قیمت در بازار حبوبات هستیم، روندی که از سال گذشته شروع شده و امروز هم که داریم با حضرت علی صحبت میکنیم در واقع ادامه دار بود. دلایلش رو خیلی تیتروار از زبان حضرت علی بشنویم. فکر کنم در برنامه‌های قبلی هم با حضور حضرت علی این دلایل رو بررسی کردیم، اما جهت یادآوری بار دیگه از شنونده.
خدمتتون عرض بشه، خب قیمت حبوبات در سال 1400 رشدی رو در سطح دنیا داشت، به تبع اون در کشور ما هم رشد قیمت حبوبات رو داشتیم. بخشی از حبوبات کشور الحمدلله در کشور تولید میشه قریب به 65-70% کالای حبوبات نیازی کشور در کشور تولید میشه، که این چرخه تولید افزایش قیمت در بعد در واقع مواد و سموم و همینطور شرایطی که در آبیاری فصل کاشت و برداشت مؤثراً قطعا در قیمت کالای حبوبات همانند سایر کالاها تاثیرگذارند و قطعا میتونه افزایش قیمت مولدین انرژی در حوزه تولید حبوبات هم تاثیرگذار باشه. اما در ارتباط با دو سه ماه گذشته که اشاره فرمودید، خب فرایندی رو در کشور در ارتباط با افزایش قیمت عمده کالاها داریم و به تبع اون حبوبات هم خارج از این چارچوب نیست و فرمایش شما کاملا به جاست که حبوبات هم افزایش قیمت داشته. حالا نوساناتی که در بازار در بسیاری از کالاها ما شاهد هستیم، حالا مواد پروتئینی خصوصا گوشت، مرغ، ماهی، افزایش هایی که در این ایام بوده متاسفانه که بخشش دستگاه های نظارتی نظارت می کنن، بخشی رو متاسفانه بسیار افزار با تخته داری جلو میره. در حوزه حبوبات در واقع نگاه من اینه که افزایش های قیمت امری بدیهی و طبیعی بوده، ضمن این که کالاهایی که ظرف 2-3 ماه گذشته خریداری شده از کشورهای تولید کننده کالای حبوبات و این کالاها وقتی که وارد کشور میشه با توجه به ارزی که حالا بخش عمده اون نیمایی بوده ولی افزایش قابل توجهی رو در ارز داشتیم، علل قاعده تاثیرگذار بر قیمت حبوبات در طی این فصل زمستان و احتمالاً بهار هم باشه. ضمن این که
یعنی این روند افزایشی رو شما بگید که در بهار هم ادامه دار خواهد بود،
علل قاعده دیگه. خب به هر حال حبوباتی که وارد کشور میشه مبنای خریدش مبنای دلار هست و منطقی هست که این رو بپذیریم که قطعا افزایش قیمت خواهد بود.
بله. آقای افتخاری، حالا این که به نوعی من این گونه برداشت کردم از صحبت‌های شما که اوباد هم همرنگ جماعت شده، وقتی سایر کالاها و مواد پروتئینی قیمتشون افزایش پیدا کرده طبیعی است که قیمت اوباد هم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما آنالیز دقیقی برای قیمت اوباد نداریم، فقط نگاه می‌کنیم به سایر کالاها و افزایش اونها رو در واقع در افزایش اوباد به عنوان دلیل اصلی مطرح می‌کنیم.
ببینید وقتی مبنای خرید یک کالا دلار هست، وقتی دلار تو
این مبنا رو کجا گفتن آقای افتخاری که مبنای خرید کالا دلاره؟ کالایی که ما خودمون در داخل کشور داریم تولید میکنیم و حضرت عالی هم عنوان که از 65 تا 70 درصد تولید داخله.
آیا در تولیدی که در داخل داره انجام میگیره، در بذری که تهیه میشه، سمومی که استفاده میشه، تمام امکاناتی که در اختیار کشاورز قرار میگیره، آیا اونها شامل افزایش قیمت نبوده در فصل گذشته؟
نه، من در مورد مبنای دلار از شما سوال کردم، گفتین مبنای دلاره. این که هزینه ها افزایش پیدا کرده شکی نیست درش.
سمومی که وارد بازار میشه، وارد کشور میشه، امکاناتی که در اختیار کشاورز قرار میگیره، عمده اینها برمیگرده به مبنای پولی دنیا و اینها باید منطق رو بپذیریم چه تأثیر گذاری در قیمت هست. اگر چه قیمت حبوبات فرایند آرامی رو داشته در طی دو سه ماه گذشته، افزایش قیمت رو داشتیم، اما هیچ موقع جهش قیمتی نبوده، یعنی در حال با آرامی داره جلو میره و الحمدلله محصول هم در تحصیل وسیعی در کشور هست، چه وارد کننده هایی که وارد کردن، تولید کننده هایی که وارد چرخه بازار کردن. اما خب به هر حال بخشی هم فرمایش شما به جاست، منشعب از فضای بازار، اونم کالایی که از وارد کننده خریداری شده هنوز در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته، اونم در اون سطحی که بنگذارها هستن یا واسطه ها هستن، اونها هم احتمال داره از نگاهی بپذیریم این منطق رو که از رسالی فرمودید که بله اینم
حتما بخش... صحبت شما رو گفتم، من نظرم این نبود، در واقع حضرت علی اشاره کردید چون کالاهای دیگر قیمتشون افزایش پیدا کرده طبیعی است که قیمت اوباد هم افزایش پیدا بکنه. این که فرمودید تو دو سه ماه اخیر با یک روندی در واقع ما افزایش داشتیم و رو به جلو رفتیم، خیلی چراغ خاموش قیمت اوباد افزایش پیدا کرد دیگه. این که 10% افزایش قیمت رو ما توی یک ماه برای یه دونه از اقلام حبوباتی شاهد هستیم، این همون جهشه هست، یعنی 10% تو یک ماه خیلی منطقی هم نیست، اما خیلی توجهی بهش نشد. واقعیت امر همینه، هم بحث نظارتی و سایر موارد. این که قطعا افزایش قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود شکی نیست آقای دکتر افتخاری، اما این اثر من فکر میکنم به حال یک سهمی رو در قیمت حبوبات دارد افزایش قیمت ارز، ولی به این اندازه که ما شاهدش هستیم و بزرگش میکنیم به نظر من این گونه نیست، با توجه به این که 70% حبوبات مورد نیاز داخل رو در واقع ما خودمون داریم تولید میکنیم. آقای افتخاری گرامی، من یه سوال بپرسم، امسال هم حالا تمام نشده، سال 1401 دو هفته مانده و آمارها شاید هنوز دقیق نیست، ما کاهش تولید در حبوبات رو داشتیم یا اینکه چون سال 1400 عملاً این اتفاق افتاد، در سال 1401 وضعیت تولیدمون به چه صورتی بود؟ کاهش داشتیم نسبت به 1400 یا میتونیم بگیم که یک روند باثباتی رو در تولید شاهد بودیم؟
تولید ما کاهش نداشتیم، حالا آمار و ارقام دقیق رو ما معمولاً از وزارت جهاد و کشاورزی باید بگیریم که مرجع آمار و اطلاعات دقیق هست، اما گزارشاتی مبنی در کاهش وجود نداشته. یک مطلب رو هم من مرزار از رسالی و شنوندگان عزیز برنامه باید عرض بکنم که کالایی که در کشور تولید میشه در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد چرخه بازار میشه و در کشور ما هم که فصل برداشت از مرداد ماه در کالاهای متعدد لوبیا شروع میشه تا تقریبا مهر ماه حد اکثر و این کالا کالا میاد وارد چرخه بازار میشه و نیاز بیشتر از اون از طریق واردات میاد. حالا اینها متأثر بر هم هستن، چون چه وارد کننده چه تولید کننده اینو وارد بازار میکنه و واسطه ها گاهن بتونن مدیریت بکنن فضای بازار رو. عرضه و تقاضا هم تأثیر گذاره. وقتی یه کالایی
واسطه ها که ایش وقت مدیریت نکردن فضای بازار رو، در واقع برهم زننده بودن. و توی صحبت حضرت عالی یه نکته خیلی مهمی رو در واقع شما بهش اشاره کردید که حالا گره میزنیم این نکات رو به هم، اینکه ما مرداد، شهریور، مهر ماه در واقع تولیدمون رو داریم و میدونیم که روند ثبت سفارش برای واردات هم در واقع یک شبه اتفاق نمیفته، از قبل برنامه ریزی میکنن. بله، در اون ماه‌ها تا اونجایی که من خاطرم هست ما یک روند تقریباً با ثباتی رو در بازار ارزمون شاهد بودیم و به نوعی افزایش قیمت تب و تابی است که این روزها در واقع شکل گرفته و اثر خودش رو داره میگذاره. یعنی اگر برگردیم به مرداد، شهریور، مهر ماه، عملا نباید شاهد این اتفاق میبودیم. آقای دکتر افتخاری، فکر میکنید راهکاری هست برای این که کنترل بکنیم، تنظیم بکنیم بازار حبوبات رو در کشورمون با توجه به ایام ماه مبارک رمضان، عید نوروز و اینکه این حبوبات در سبد خانوار ما کماکان جای خودش رو داشته باشه؟
دو اتفاق باید بیفته. خب یکی وجود کالا هست که الحمدلله اعضای انجمن حبوبات ایران تلاش گسترده‌ای رو کردن و الحمدلله امروز حتی تا ماه مبارک رمضان، شروع سال نو و پایان ماه مبارک پیش می‌مونه اینه که کالای حبوبات در کشور به حدی هست که نیاز مصرف کننده برطرف بشه.
بله.
اما در ارتباط با نوسانات قیمتی که به وجود میاد، خب هر دو تا سه ماهی یک بار کالای جدید میاد وارد میشه با قیمتهای جدیدی که از در سطح دنیا خریداری میشه یا نوسانات ارزی که در کشور به وجود میاد. حالا فرایند 1%، 5%، حتی تا 10% یک روند جهش هایی که امروز ما در سایر مواد پروتئینی داشتیم که خب به هر حال اونم مباحث تخصصی من اصلا نمیخوام ورود بکنم، جهش وقتی یکی دفعه یک قیمتی قریب به 40%، 50%، 70% افزایش پیدا کرده. اما در ارتباط با
زمانش رو هم میفرمایید
جانم؟
فرمودید جهش زمانیه که قیمت کالا 40%، 50%، 70% افزایش پیدا کرده باشه، درسته؟ خب تو چه برهه زمانی؟ اگه منظورتون توی ماهه که حالا باید بگیم بله جهش نیست، ولی اگر سال رو بسنجیم، حبوبات در سال 1400 چه قیمتی بود؟ الان که داریم با هم صحبت میکنیم چه قیمتیه؟ برخی اقلام حبوباتی بالای 200% قیمتش افزایش پیدا کرده. آقای افتخاری، این رو جهش نمیدونید شما؟
نه، ببینید یه موقع قیمت کلیه کالاها در سطح کشور افزایش پیدا کرده که هم تولید کننده و هم وارد کننده و همه اینها در یک مسیر یه کالایی داره افزایش پیدا میکنه که فضایی درونی کشوره. یه موقع نه، مبدعی که کالا ازش خریداری میشه یه فضایی در دنیا به وجود میاد، مثل 1400 که دفعه مثلا عدس کانادا از 750 دلار در تون رسید به 1450 دلار. خب در این شرایط ما یه قیمت 100% افزایشی رو داشتیم و بیش از 100% حتی.
خب این افزایش قیمت محسوب میشه جهش افزایش، جهش دیگه.
بله، کاملا در این نقطه فرمایش شما بجا.
بله.
اما یکی مثلا تمام مواد پروتئینی در کشور داره افزایش پیدا میکنه، خب قطعا تاثیرگذار روی قیمت حبوبات هم تو بازار هست. یا یه موقعی مثلا کل کالاها،
یعنی قیمت حبوبات هم بالاخره جهش رو داشته، در قیمت افزایش قیمت حبوبات هم جهشی بوده دیگه.
در پی سه ماه گذشته نجهشی نبوده، یه روندی بوده.
آها، شما سه ماهه در واقع نگاه میکنید، ولی خب معمولا آمارها رو یک ساله نگاه میکنن. آقای دکتر افتخاری گرامی، توی یک سال ما افزایش جهشی قیمت در بازار حبوبات رو داشتیم؟
از فروردین تا بهمن تو نگاه حضرت‌عالی 100% ما افزایش داشتیم حبوبات رو.
بله، برای برخی از اقلام داشتیم. بله،
کجا رو کدوم یکی از اقلام مثلا
نخود رو شما بفرمایید در اسفند 1400 قیمتش چقدر بوده امروز چقدره؟ من خدمتتون عرض میکنم.
خب حالا من واقعیتش
حدود 37,000 تومان یه چک بکنید هستن قیمت ها. امسال چقدره؟ نزدیک 60,000 تومان درسته؟
بله یعنی در واقع ببینید اگه
اینو ما بهش میگیم جهش افزایش قیمت به صورت جهش
48,000 تومان بوده و الان به هر حال 55,000 تومان 60,000 تومان اگرچه در سال 1400 هم عدس مثلا بعضی از کالاها مثل عدس تو مرز 65 تومان 70 تومان هم بودن در پایان 1400. یعنی قیمت ها تو فضای وقتی قیمتی که به دست مصرف کننده رو شما لحاظ میکنید، ما قیمتی که تجارمون کالا رو تحویل میدن در مبادی ورودی کشور، چون واقعیتش
آقای دکتر افتخاری هیچ فرقی نمیکنه، اون میشه نرخ تورم بر اساس قیمت تولید کننده مبناش در واقع اون میشه قیمتی هم که ما میگیم در سطح خرده فروشی میشه نرخ تورم بر اساس قیمت مصرف کننده. خیلی تفاوتی این دو با هم ندارن و به صورت نسبی در واقع یکسان هستش. خیلی ممنونم از شما.
ما اینجا تفاوت خیلی میبینیم، یعنی مثلا امروزه عدس در بازار تجار ما دارن تو مرز 35 تومن تا 37 تومن، نهایتا 38-40 تومن دارن عدسشون رو در مبادی ورودی میفروشن، ولی تو بازار قیمت عدس اصلا همچه عددی نیست. خب ببینید این حوزه هاییه که در این حوزه ها انجمن حبوبات دیگه ورود نمی کنه. ما متولی او هستیم که کالا وارد کشور بشه و با قیمت معقول تجار اینو در مبادی ورودی کشور به فروش برسونن. چی کار داره انجام میگیره؟ ولی چرا عدسی کسی و
خب این قیمت معقوله در واقع وظیفه است دیگه، بحث نظارت هم هست که در سطح خرده فروشی باید انجام بشه.
تجار انجمن حبوبات کالاهاشونو دارن وارد کشور میکنن، تحویل میدن به واسطه ها، چرا داره تو بازار 85 به فروش میرسه؟ اینو دستگاه نظارتی با پاسخ بدن.
بله و ملاک ما هم همین 85 که از عالی عنوان کردید دیگه، ما نرخ افزایش قیمت رو وقتی میگیم جهشیه همینه.
بله یعنی اونی که مبادی ورودیه و مبنای کار ماست، اونیه که ما خب میبینیم که عدد از 32-33 حتی توی سال 1601 یه مخاطعی عدد تا مرز 31 اومده، یعنی حتی کاهش قیمت داشته، الان برگشته به مثلا 37-38 حالا گاهن تا مرز 40 تومان، در صورتی که مصرف کننده عدد دیگری داره دریافت میکنه. اینی که دستگاه های نظارتی با توی فضا اینها بیان پاسخ خوب باشه.
بله و شما عملا باعث افزایش قیمت نبودید. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر افتخاری که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار. ممنون که همراه ما هستید در برنامه مجله کشاورزی. نظرتون رو حتما در رابطه با موضوع امروز برنامه به ما بگید و اینکه به نظر شما چه عواملی باعث افزایش قیمت حبوبات میشه. اگر تجربه خرید داشتید حتما عنوان کنید 30,000-36,000. صف 918 چهار رقم آخر 3912 گفتن که سلام، الان شرایط به گونه ای شده که حبوبات هم نمیتونیم جایگزین گوشت کنیم. صف 912 چهار رقم آخر 2819 گفتن که راهکار رو هم بپرسید که پرسیدیم. و نکته دیگه هم که بهش توجه کردن اینه که الان نوسان دلار چرا اینقدر سریع روی حبوبات اثر گذاشته. همین نکته رو هم آقای دکتر افتخاری پاسخ دادن. باید قبول بکنیم که ما چون تولیدمون مربوط میشه به ماهای مرداد، شهریور و مهر، عملا این نوسانات اخیر دلار نمیتونسته بر روی تولید اثرگذار میبوده باشه و اون اتفاقی که ما امروز شاهدش هستیم بحث توزیع کنندگان و واسطه ها و دلالا هستن که اثر خودشون رو بر روی افزایش قیمت گذاشتن. سه مصد چهار چهار رقم خواهد 22.50 هم گفتن که جهش قیمت که آقای دکتر افتخاری میگن مربوط به کشور دیگری است. وقتی میگن جهش قیمت نداشتیم و ما احتمالا توی کشور دیگری داریم زندگی میکنیم، بریم و همراه بشین با آقای مصطفی دایی، گزارشگر خوبمون، و گزارش امروز مجله کشاورزی رو با هم بشنویم.
عصر بخیر، سلام و درود بر شما همکارانم در پخش رادیو اقتصاد. سلام به شما که با مجله کشاورزی با ما همراه هستید. سلام به کشاورزان پرتلاش و زحمتکش، اونهایی که دیگه کم کم از همین ایام پایانی سال کارشون روی زمینهای کشاورزی آغاز میشه. انشالله که کشت و کارشون، کسبشون، درآمدشون، روزیشون پربرکت باشه، با خیر باشه. کار پرزحمتی است، اما شاید استفاده از حبوبات به دلایل مختلف توسط پزشکان و متخصصان تغذیه زیاد توصیه میشه و گاهی هم حبوبات جایگزین مواد پروتئینی میشود در رژیم‌های غذایی. اینکه این بازار در این روزهای پایانی سال چه وضعیتی داره موضوعی است که با هموطنان به اشتراک میگذاریم. سلام، عصر بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. این که الان نانوایی‌های مختلفی در سطح شهر تهران هستن، نانوایی‌هایی که آزادپزی دارن، نانوایی هایی که بعضیشون با نرخ دولتی پخت و پز میکنن، میتواند اثرگذار باشد بر بازار حبوبات از نظر قیمت؟
بالاخره بله، 100% اینایی که آزادپزی کار انجام میدن مطمئنن حبوبات رو با گرونتر تهیه میکنن و این باعث میشه که بازار التهابی بشه و رو به بالا بره.
خب الان در این روزهای پایانی سال وضعیت بازار حبوبات رو چطور میبینید؟
والا مثل همه حالا چیزایی که الان تو هست و مصرف داره، قیمت ها افزایشیه دیگه، رو به بالا.
خب به چه دلیل اتفاق رخ میده؟ تقاضای این محصولات کشاورزی زیاد هست یا نه بالاخره به نوعی شرایط دیگری ایجاب میکنه که مردم برن سراغ این بازار؟
والا هم تقاضا زیادتر میشه معمولا تو حالا کشور ما تو ایام عید، قبل از عید، همین که خب یه خورده عرضه هم مثل که دچار مشکله و عرضه خوب به اندازه کافی نمیشه، خب قیمت مطمئنا میره بالا.
خرید قطعی محصولات کشاورزی از جمله حبوبات و اینکه بستر رو مهیا بکنن برنامه‌ریزان برای کشت و کار این محصولات چقدر میتونه اثرگذار باشه و آیا یا راهکار دیگری رو هم شما میشناسید برای کنترل بازار حبوبات؟
والا قیمت خرید اگر تضمینی باشه و کشاورز مطمئن باشه که محصولی که تولید میکنه به قیمتی که درسته و بارش در میاد و حالا با یه سودی و ازش خریداری میشه، مطمئنا با انگیزه بیشتری کشت میکنه و اون محصولو بیشتر کار میشه روش و مطمئنا موقع نیاز مثل الان عشان میتونن عرضه بکنن به بازار و مشکل کمبود عرضه رو حلش بکنن.
بحث کنترل صادرات و حذف واسطه ها چطور؟
کلن تو همه جای دنیا اون چیزی که تو کشور خود آدم مصرف میشه اول برای مردم خود اون کشوره، بعد اگر اضافهش و مازادش رو صادر میکنن، و این که اونجایی که ممکن باشه باید صادراتش رو کنترل بکنن که قیمت توی داخل کشور بیش از حد بالا نره.
واسطه هم که انشالله هست میشه.
واسطه که فعلا هست، این سیستم ما هست و به قول رفتنی اونا هم درصد یک کار خودشونو میخوان دیگه.
خیلی متشکرم، امیدواریم که بازار در کنترل باشه و حقوق مصرف کننده و تولید کننده در نظر گرفته بشه بیش از اونی که بخواد حقوق واسطه یا توزیع کننده مد نظر قرار بگیره.
خیلی ممنونیم از آقای مصطفی دایی بابت گزارشی که با هم شنیدیم. خب همراه هستیم با جناب آقای دکتر ناصر وفایی، معاون زراعت جهاد کشاورزی استان زنجان. آقای دکتر وفایی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. سلام و عرض و ادب دارم خدمت
جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه